أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث پیرامون بیع میته و اجزاء میته بود. جناب شیخ گفتند که نتیجه قواعد
ثمن العذاره را از سهد میدونست با این دو تا روایت که اینها هم از حیث سندی هر دوشون حجت هستن. روایت صحیحه اونیست که تمام افرادی که در این روایت هستن امامی، 12 امامی و صحیحه هستن. ولی روایت موثقه روایتیست که تمام افرادش 12 امامی که همشون صحیحه، بعدشون وصوق بهشون نیست، ممدوح هستن. یعنی مدح در کتب رجالی شده، گفتن فلانی آدم خوبیه، آدم بزرگواریه، ولی تصریحی به صحه بودن نداره. به این میگن روایت موثقه. حالا در مورد روایات، دو تا روایات، رباتش، اینها هنگامی که بحث متن رو پیگیری میکنیم یه چیزایی خواهم گفت. اما اون بحث شاکله اصلی بحث ما تعارضی است که بین این دو دسته از روایت به وجود میاد. ما چه کار بکنیم با این دو دسته از روایت؟ لذا باید بریم به سراغ جمع کردن بین این دو تا دسته از روایاتی که با هم دیگه تعارض دارن. لذا باید جمع بکنیم. جمع اول جمع مرحوم علامه هدیه. مرحوم علامه ببخشید، جمع بعدی مال علامه است. این طبق اصطلاح رو میگیم از کجاست؟ جمع برخی از بزرگان. خب این جمع ببینیم جمع اول چی میگه. جمع اول میگه آن روایتی که میگوید به جایز است، نظرش بر این است که بیع به قصد مزکا جایز است. چی شد معنا؟ میگه ببینید شما چی داری الان؟ بحث بر سر میته منظمه به مزکاست. این وسط یه سری میته است منظم است به یه سری مزکا. معلومه دیگه، صورت مسئله معلومه. این وسط یه سری پوست ریخته شده، بعضیش پوست مزکاست، بعضیش پوست میته. ما هم نمیدونیم، اگر میشد تمیز بدیم، جناب شیخ فرمودن که اگر تونستی اینا رو از هم جدا کنی تمیز بدی، خب اشکالی نداره، نسبت به اون که تمیز میدی به یه درسته. اینو دیروز خوندیم. اما صورت مسئله اینه، ما نمیدونیم کدوم اینها مزکاست، کدوم اینها میته است، قاطیه با هم. روایات گفت نمیشه، یک روایت گفت میشه اینا رو خرید و فروش کرد. جمع اول میگه اون روایتی که میگه میشه اینا رو خرید و فروش کرد، مراد این است که شما همه اینا رو بفروش، ولی وقتی داری میخوای بفروشی تو قصد بکن مزکاهاشو. بالاخره میدونی مزکا تو این هست که بالاخره میدانی مزکا در این هست. میگه بله میدونم. میگه خب تو که میخوای اینو بفروشی کاری نداشته باش، به بقیه قصد بکن، بگو من این پولی که دارم میگیرم و در عوض اون مزکاهایی که هست میگیرم و مسلمان هم توی این مزکا وجود داره، چون اصلا فرض ما این است که بیع میته منظمه به مزکاست. شیخ میفرماید پس این جمع، لذا حل میشه مسئله. اون روایاتی که میگه به جایز نیست یعنی چی؟ یعنی همینجوری اینا رو همه رو با هم بفروشی و پول رو بگیری در مقابل همه اینها، اما از مزکا و میته، این بیعش صحیح نیست. اما اگر روایاتی که میگه جایز است بیعش، یعنی اگر شما بیع بکنی خرید و فروش انجام بدهی، با چه قصدی؟ با قصد مزکا. بگی من نمیدونم، درسته نمیدونم کدومش مزکاست، ولی با قصد مزکا این کار رو انجام میدم.
این میشود یک بیع صحیح. این جمع اولیست که بعضی از علما این جمع رو مرتکب شدن. جناب شیخ میفرمایند
این جمع کارساز نیست. چرا؟ شیخ من ببینید، ما چرا گفتیم بیعش باطل منظمه؟ دیروز گفتیم. چرا گفتیم منظمتر اینا رو خرید و فروش کنید بیعش باطله؟ امروز اول ساعت گفتیم، گفتیم من که علم اجمالی داریم که از اینا نمیشه استفاده کرد، اینا لامالن. ببینید این جمع کارساز نیست. ما مشکلی که داشتیم این بود، مشکل بی هنوز باقیست. مشکل چی بود؟ ما گفتیم چون علم اجمالی داریم از هیچ کدام اطراف نمیتوانیم استفاده کنیم. وقتی منفعت منتفی میشه، منفعت منتفیه، خب وقتی منفعت منتفی است مالیت منتفی است، وقتی مالیت منتفی است به حرام است، اکل مال به واسه میشه. اینو دیروز مفصل توضیح دادیم، روزهای پیش هم گفتیم. مشکلی که ما داشتیم چی بود که میگفتیم منظم اینا نمیتونیم بفتیم؟ این علم اجمالیه به اینکه بعض از این اطراف نمیشه ازش استفاده کرد. دوتا آب، یک کدومش نجس، میگفتیم دوتا شو باید بریزیم دور، نمیشه ازش استفاده کرد. خب شیخ میگه شما چه به قصد مزکا بفروشی چه به غیر قصد مزکا بفروشی آیا میشه از این استفاده کرد؟ آه؟ مشکل به هنوز باقی است و قصد مزکا باعث جواز انتفاع نمی شود. شما آمدید، باید نظر خود من فروشنده مهمه. من آمدم این رو به قصد مزکا فروختم، باز هم هنوز هم در نظر من آیا میشه از این استفاده کرد؟ میشه یا نمیشه؟ چرا؟ چون اطراف علم اجمالیه و اطراف علم اجمالی قابلیت استفاده نداره. پس هنوز هم مشکل بری هنوز باقیه. مشکل ما این بود چون علم اجمالی داریم از هیچ کدام از اطراف نمیتونیم استفاده کنیم، بنابر نظر من بایی این یک شیء است که استفاده ازش نمیشه. وقتی استفاده ازش نشود پس منفعتش منتفی، وقتی منفعت منتفی شد مالیت نداره در نظر من. من چیزی رو میفروشم که یه مالیت داشته باشه و من بتونم خرید و فروشش بکنم، ازش استفاده بکنم. وقتی مالیت منتفی شد بیع میشه حرام. حالا جناب جمع کنندگان به جمع اول، شما میگید، شما بگو بیع جایزه اگر نظرش اینطوری باشه بیع به قصد مزکا انجام بده. شیخ میگه قصد مزکا این مشکل را رفع نمی کنه. تو چه این رو به قصد مزکا بفروشی، چه این رو به قصد کل و مجموع بفروشی، اون چیزی که در عالم واقع هست که از نظر تو این مجموعه قابلیت استفاده نداره. چه فرقی میکنه تو به قصد مزکا یا به غیر قصد مزکا بکنی؟ مشکل هنوز باقیه. بعد میگن که بله، اگر شما آمدید منفعت منتفیست رو دستکاری کردید، چجوری؟ اومدی گفتی نه آقا منفعت داره میشه، آمدی گفتی منفعت دارد میشه، چجوری؟ ما که گفتیم یه مجماری اطرافش هر دو دیگاه رو باید دور بریزیم. یکی دیگه من مبنام شماست، من معتقد هستم که علم اجمالی رو میشه اطرافش رو استفاده کرد، چون بعدی نظر اینه دیگه. میگه دو تا لیوان هست، نظر مشهور اینه. میگه دو تا لیوان آب که وجود داره، نظر مشهور اینه. اگر یک کدومش نجسه شما نمیدونی کدومشه، مشهور میگن هر دو به درد نمیخوره، بریز دور. اما یه قول دیگه هم هستیم، مثلا قول دیگه میگه اگر هر دو یکیش مثلا نجسه یکیش طاهرشه، درسته؟ شما یکیشو بریز دور که مخالفت قطعیه نکرده باشه اون یکی رو استفاده کن. یه قول هم اینه. البته مختار نیست، قول حق نیست، شیخ قبول نداره. ولی بالاخره اگر کسی یه همچین قولی داشته باشه، اگر کسی یه همچین قولی داشته باشه بگه چون علم اجمالی داریم، نه از هیچ کدام نمیتوانیم ما قبول نداریم، چون علم اجمالی داریم میتونیم از بعضش استفاده کنیم. منم به قصد به یه مزرگاه میفروشم، تو هم برو آجون خواهی استفاده کن. خود من اگر بخواستم استفاده کنم چه میکردم؟ نیست کنشون میداشتم کنار، نیست کنشون میگفتم این مزرگاست، از این استفاده میکردم. لذا منفعت برمیگرده، وقتی منفعت برگشت مالیت برمیگرده، وقتی مالیت برگشت دیگه بیعش حرام نمیشه، خصوصا اگر به قصد مزرگاه انجام بده. این که اینطور شد، ما باید یه نکته ای رو در مسئله علم اجمالی بگیم. اونم نکته است به دردتون میخوره، به درد همیشه تون میخوره. نکته اینه، در مورد علم اجمالی، اطراف علم اجمالی، فرض ما هم در شبهه غیر محصول است، کلدر و علم اجمالی یعنی شبهه غیر محصول است، ببخشید محصول است. اطراف علم اجمالی، شیخ معتقد، شیخ و مشهور معتقد هستند که کلن قابل استفاده نیستن. لذا اگر شما دو تا ظرف آب داشتی، یکیش مسلم نجس بود، باید چیکار کنی؟ باید جفتشو بریزی روش. این همون بود که توی الموجزتون خوندی، توی اصول مزفرتون خوندی، توی قطع و زنم که وارد بشید، تو اصولی که وارد بشید، حالا اونجا هم میخونی. شبه
محصول است؟
بله، شبه محصول. کلا وقتی که علم اجمالی شبه محصول. اما بعضی دیگه قول دیگه دادن، بعضی قائل به تفصیل شدند. چیه این تفصیل؟ گفتند اگر در هر یک از اطراف اصالت الحل جاری شود، خب همه اطراف را نمی شود مرتکب شد، اما بعض از اطراف را می شود مرتکب شد. می گن ببینید دو تا ظرف آب داریم، اینا میدن، ما مطمئنیم یک دونه از این ظرف‌ها نجسه، ما یقین داریم یک دونه از این ظرف‌ها نجسه. شیخ و مشهور میگن هر دو دور، اینا میگن نه. بیاین دونه دونه اینا رو با هم نگاه کنید، مثلا بلش کنید، فکر کنید فقط یه ظرف آب داریم، این یه ظرف آب شک شده در اینکه حالا نجسه یا نجس نیست. اصل چی میگه؟ اصالت الحل جاریه دیگه، اصالت الحل جاریه. اینا میگن خیلی راحت کار، شما این دو تا ظرف دارین، یقین داری یکیش نجسه، یکیشو بردو برید دور. حالا میرسه به دومی، در مورد این دومی شک داری؟ مگر نه؟ از اساس شک داری تا این نجسه یا نه؟ اصل جاری کن، اصالت الحل جاری کن، اصالت الحل که جاری کردی بخور، استفاده کن. بله، همه اطراف رو نمیتونی مرتکب بشی، چون اگر هر دو طرف مرتکب بشی مخالفت قطعیه کردی، بالاخره یقین داری یکیش نجسه، هر دوش رو اگر بخونی مخالفت قطعیه کردی، مسلما یه نجس رو انجام دادی. ولی یکی رو بریز دور، زود یکی رو بریز دور، اون یکی میمونه، در مورد یکی شک داری، اصل جاری میشه، اصل همینجاست دیگه، الاصل و اصل حیث لا داریم، اصل داریم جریان پیدا میکنه بخور. اما اگر در هر یک از اطراف اصالت اصل عدم ارتکاب است، در اینجا همین ها هم قبول دارن که نمی شود از اطراف استفاده. مثال می زنیم،
این بحث دو تا آب هست، این مثلا یکی دو تا ظرف یک مهندسی که کار ولی در بحث که یک آب یکی شرابه
فرق نمی کنه. شما یقین داری، ببین فرقی نمی کنه. دو تا مایه. خوبه؟ مایه. شما یقین داری یکیش تاهره یکیش نجسه. اصلا عنواناش رو کاری نداری. با پرتقال شراب چیه؟ یکی تاهره یکی نجسه. هر دوی اینها اصل اگر بخواد در مورد دونه دونه انجام بشه از طورت دونه جاری میشه. شما یکی میریزی دور با این میمونید. ممکنه شراب باشه ممکنه آب باشه. شک میمونید که آیا تاهره یا نجسه؟ اصل میگه نجسه تاهره. اما اگر در هم کدام از اطراف ما نگاه میکنیم اصالت علم جواز جاری میشه. مثل کجا؟ مثل گوشت حیوان، مثل پوست حیوان. اصل اولی در اینها اصالت و عدم تزکیه است. اصل اینه که اینها تزکیه نشدن. اصل اینه که اینها قابلیت ارتفاع ندارن. حالا دو تا ظرف داریم، تو یکیش تو هر دوش پوسته گوشته، میدونی یکیش میت است. آیا میتونی یکیشو بریزی دور اون یکی رو نگه داری؟ اون یکی رو نگه داری شکه، شک داشته باشی. اصل چی میگه؟ تزکیه نشده، نمیتونی. لذا این مقدمه رو گفتیم. شیخ میفرماید جمع اول به درد نمیخوره، چون مشکله هنوز باورجاست، منفعت وجود نداره. گفتیم ممکنه کسی بگه منفعت وجود داره، بحث علم اجمالی ما رو قبول نداشته باشه، بگه نه علم اجمالی داریم از هیچ کدوم از اطراف نمیتونیم. بله میتونیم از بعض از اطراف استفاده کنیم. شیخ میگه اونایی هم که معتقد هستند علم اجمالی رو میشه از بعض از اطرافش استفاده کرد، اونها تا اینجا ملتزم نیستن. اونا جایی رو میگن که در اطراف اصالت العلم جریان داشته باشه، ولی در مانندوفی حتی اونها که برخلاف نظر ما میگن اونجا که اصالت العلم جاری میشه همه بعد از اطراف میشه مرتکب شد، حتی اونها هم به اینجا که برسن مجبورن بگن مالیت نداره، نمیشه ایش کدوم از اطراف رو استفاده کرد. روشنه دیگه مطلب؟ یعنی ما میگیم مشکل هنوز باورجاست، چون علم اجمالی داریم از هیچ کدوم از اطراف نمیتونیم استفاده کنیم. یکی میگه نه آقا من مبنای شما رو در علم اجمالی قبول ندارم. میگن در علم اجمالی از بعض از اطراف میشود استفاده کرد. شیخ میگه اون بی‌سوادیته. اینه که شنیدی بعضیا میگن علم اجمالی را در بعض از اطراف میشود استفاده کرد، در جاییست که در تک تک موارد میشود اصالت و انجام جاری کرد. اما در مانعنفی اگر یکشو بریزی دور اون یکی شک میکنی، شکی کردی اصالت عدم تزکیه میاد کمکت میکنه، میگه میخواد ازش استفاده میکنی، حق نداری ازش استفاده کنی. بنابراین اون حرفایی که زدن، اون حرفی که میزنی برای اونجا به درد میخوره، برای اینجا به درد نمیخوره. مطلب کامله. لذا این جمع اولی که برقی گفتن، روایتی که میگه به جایزه، نظرش برای این است که بیع به قصد مزکا جایزه، شیخ میفرماید بیع به قصد مزکا هم جایز نیست و هنوز مشکل باورجاست. قواعد ما، روایات ما میگه از این نمیشه استفاده کرد. و تو اگر بگی بیع به قصد مزکا، ولو بیع به قصد مزکا هم بکنی، باز نمیشه، نمیشه استفاده کرد. بعد تمام حرفا رو که میزنن میگن چرا نمیشه استفاده کرد؟ چون از این شده و از اطلاف نمیتونیم استفاده کنیم، منفعت نداره، مالیت نداره، به مشکله. یکی اشکال میکنه میگه آقا نه ما قبول نداریم علم اجمالی رو از بعد از اطرافش میشود استفاده کرد. از بعد از اطرافش شیخ میگه نه، اونایی که اون که به گوشت خورده که علم اجمالی رو از بعد از اطرافش میشه در جاییست که هر کدام از دو طرف اصالت الحل در خودش جریان داشته باشه. اما در مانحنفی هر کدام از اینها اصل اولیش اصالت عدم تزکیه است، هر کدام از اینها رو نمیتونی استفاده بکنی. لذا بازم از هیچ کدام از اطراف نمیتونی استفاده کنی. منفعت منتفیه، مالیت منتفیه، بی حرامه. آخری که شیخ همه این حرفا رو میزنه میگن فهم شاید اشاره به یک مبنایی باشه که که اون مبنا میگه اصل اولی در روش حیوان روش حیوان اصالت اولی اصلی نیست، اصل اولی اصالت الحل. وقتی شد اصالت الحل اون موقع بازم نه طبق مبنایشه، طبق مبنایی کسانی که قائل به تفسیر شدن میاد داخل این مورد میشه. وقتی این شد ممکنه یه سری از بعض از اطرافش میشه استفاده کرد، منفعت داره، مالیت داره، دی حرام نمیشه اگر به قصد مزنی ها باشه. اما در هر صورت بنابر مبنای مختار شیخ در بحث علم اجمالی که فرمودن اطراف علم اجمالی را کلن نمیشه استفاده کرد، شبهه نیست که بیع به قصد مزکا به درد نمیخوره، اونم جایز نیست. لذا نیاید جمع کنید بین روایاتی که قائل هستن که به مستحل و غیر مستحل نمیشه گروه و روایتی که میگه میشه به مستحل گروه، جمع بینا نکنید به اینکه اون روایتی که میگه به جایزن نظر شده این که به این قصد مزدکار جایزه، نه این جمع کارساز نیست. مشکلی که دیروز گفتیم هنوز هم پابرجا. ببینید عبارتتون رو لاک طب و من هنا یعلم، یه خط از درس دیروز، و من هنا یعلم انه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل المیت و غیرهی، بین کافر مستحل و غیر تفاوتی نیست، فرقی نیست، نمیشه فروخت. مقتضای قواعد ما اینه. اما لکن فی صحیحه الحلبی و حسنته، هم صحیحه حلبی هم حسنه حلبی، اینها دو تا روایته. روایتو بخونیم. روایت اینه اذا اختلط المذکا، بعد در مورد روایت میخوایم بحث بکنیم، تا اینجا متن و رویه مکاسب صافه، حالا میخوایم یه مقدار عمیق‌تر روایت رو بخونیم، بعد ببینیم اصلا روایت چیه، تو کتب حدیثی چجوری این روایت اومده، یه مقدار مداقات دیگه بکنیم. اگر مخلوط شد مزکا به میته، قاطی شد، این مسئله ما، صورت مسئله ما، اگر مخلوط شد مزکا به میته بی ا فروخته میشود من، وقتی با با ماده بی میاد من عربی میشه بی فارسی ما، ما میگیم فروخ به، عربا میگن با امن، ما میگیم فروخ به، عربا میگن با امن، بی امن من یستحل المیتا، یعنی بی به من یستحل المیتا، میفروشه به کسی که حلال میداند میترا، میفروشد به کسی که. خیلی خوب، این روایت آقا مصرح است برخلاف اون حرفی که ما زدیم. ما گفتیم چه به مستحل چه به غیر مستحل قابلیت خرید و فروش نداره. این روایت چی میگه؟ این روایت میگه به مستحل میتونی بفروشی. تصریح این روایت. خب و حکی نحوهما عن کتاب علی ابن جعفر، مثل همین دوتا روایت یعنی صحیحه و موثقه که دوتا روایته، از کتاب علی ابن جعفر هم آمده، علی ابن جعفر عن اخیه، همه روایاتش اینه، علی ابن جعفر عن اخیه که امام موسی بن جعفر علیه، ببخشید پشتم به شماست. خب این روایت صحیحه رو سندش رو ببینید، سندش محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابی المغرا عن الحلبی، تمام اینها امامی، ثقه و روایت متنش هم اینه. قال حلبی میفرماید قال سمعت ابا عبدالله یقول اذا اختلط الزکی، تو عبارت شیخ چیه؟ مزکاست. این مزکا شیخ به نظر من درست نیست. چرا؟ چون شما این روایت رو تو کافی برید نگاه کنید، تو تهذیب برید نگاه بکنید، تو وسائل هم برید نگاه بکنید، تو هر ستای این کتاب ها مزکا نیست، زکیه. بزن این روایت ظاهرا اشتباه نقل شده، میتونی آدم یقین داشته، چون شیخ از غیر از این کتابا که نگاه نمیکنه، منابعی که هم دسترسشون بوده همین کتاباست که در دسترس ما هست، هم در کافی هم در تهذیب هم در وسائل که من دیدم اینه، اذا اختلط الذکی بالمیت نه مزکا بالمیت، فرقی از این معنا نمیکنه. والمیت
این روایت صحیح اینه، با اهو ممن یستهل المیت و یاکل ثمنه، بی امن نیست، با اهوه. اون روایت صحیحه. روایت حسن در واقع موثق حسن اینه، حسن ما گفتیم موثق حسن است، علی ابن ابراهیم عن ابیه، علی ابن ابراهیم عن ابیه، ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمر، از ابن ابی عمر، عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله. اینا بعضیشون اصحاب اجماع دارن. مشکل اساسی این بعدا به دردتون میخوره، چون تو نصف سندای ما علی ابن ابراهیم عن ابیه وجود داره. ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم عن ابیه، اینو تو کتابهای رجالی که نگاه کنید و این حرفات جایی تصریح نشده به این که این ثقه است، لذا روایتش تبدیل میشه به حسنه. چون ما گفتیم صحیحه اون است که باید همشون ثقه تصریح شده باشه، ولی حسنه ممدوح هست. ممدوح هست یعنی چی؟ ممدوح هست. نجاشی در مورد ابراهیم ابن هاشم میگه اصحابنا یقولون اول من نشر حدیث الکوفیین به قم هو، اولین کسی که حدیث کوفه رو اوورد قم، پایه‌گذار مکتب حدیثی قم، ابراهیم ابن هاشمه. این مدح دیگه. بعد اون بعضی میگن نه آقا، این مدح بالاتر از توثیقه. کسی که میاد پایه‌گذار میشه، تمام میگه تمام حدیثایی که قم گرفتن این ورداش اوورد. حالا ما اینو بگیم این مدح بالاتر از توثیقه. رضا اگر اینطوری برداشت رجالی کردیم، به نظر میرسه نه، هر دوی این روایات میشه روایات صحیحه. از این به بعدم هر جا علی ابن ابراهیم عن ابیه، یعنی ابراهیم ابن هاشم داشتید، بدونید ابراهیم ابن هاشم ثقه است، امامی جلیل القدره. خب اون روایت اینه، عن ابی عبدالله، بازم حلبی، عن ابی عبدالله انه سئل عن رجل کانت له غنم و بقر، از رجلی پرسید که غنمی داره بقری داره، فکان یدرک زکی منها فیعزله، این زکی رو میدونست، مزکاهاشو بلد بود، کنار میذاشت، و یعزل المیته، میترم جدا میذاشت، ثم ان المیته و زکی اختلطا، سپس این دوتا با هم دیگه قاطی شد، فکیفه یسنع به، چه کار کنه به این مختلطه؟ امام فرمود فقال یبیعه ممن یستهل المیت و یأکل ثمنه فانه لا بأس به، میفروشد اون رو به کسی که یستهل و میخورد ثمنش، اشکالی نداره. پس میبینید تو هیچ کدوم از این دوتا روایت ها متن مثل متن شیخ نیست، از اختلط از زکی و بالا بالاییشه، بیعه تو هیچ کدوم از این دوتا روایت ها نیست، یکی یبیعه یکی هم با اهوه. خیلی هم احتمال هست که یه از بیعه افتاده باشه، یعنی شیخ هم که نقل کرده یبیعه رو نقل کرده، بعدا اون یهش افتاده شده بیعه. لذا روایت اصلش اینطوریه. این که شما هم نگاه کنید در وسائل نوشته الوسائل جلد 12 صفحه 67 باب 7 از ابواب المتصابه حدیث 1 و 2 مع اختلاف فی اللفظ، که الان دیگه اختلاف در لفظش هم شما دانستید. خب وسته و جهل عمل به هاده الاخبار فلکفایه، مرحوم سبزواری عمل کردن به این اخبار رو وجیه شمرده، گفته خوبه به همین اخبار عمل میکنیم، خرید و فروشش به مستحل اشکال نداره، اما و هوا مشکلو، جناب سبزواری این کار مشکلیه، و هوا مشکلو، نمیشه، یک با قواعد ما معارضه داره، دو با روایاتی که میگفت ثمن السحت و ثمن المیت معارضه داره، با روایات باب ما معارضه داره، علاوه بر اینها من المروی عن امیر المومنین علیه السلام انه یرما بها، از امیر المومنین هم روایت شده که با این چیکار کنیم، امیر المومنین فرموده یرما بها، دور انداخته میشه، یرما بها ظهور در این دارد که دور انداخته میشه، اصلا به درد نمیخوره. و جب بریم سراغ جمع اول، وجب بز بعضهم البيعه بقصد بيع المزکا، بعضی ها جایز شمرده اند بیع را به قصد بیع مزکا، گفتن ما بیع میکنیم به قصد بیع مزکا، بفروش اینو، بگو من قسمت مزکاشو تو ذهنت نمیدونی کدومه ها، بگو همون قسمت دیگه مزکا هست رو من فروختم به تو، بردار خودت هم که میدونی دیگه مستحلی، هر جوری خواستی برو استفاده کن. و فیه شیخ اشکال میکنه، میگه در این هم در این تجویز این است که ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمزکا لاجل الاشتباه، صرف قصد فایده نمیرساند بعد از فرض عدم جواز انتفاع به مزکا. به مزکا نمیتونی تو انتفاع بجوری، چرا نمیتونی انتفاع؟ به خاطر اشتباه، به خاطر اینکه بحث علم اجمالیه، بحث اطراف علم اجمالیه و فتوای ما مبنای ما در علم اجمالی این است که در علم اجمالی شما کلیه اجزا رو نمیتونی استفاده کنی، لذا مشکل همچنان باقیه. بدون منفعت میشه، چیزی که بدون منفعت شد لا مال میشه، چیزی که مالیت نداره بهش حرامه، اکل مال به باطل میشه. نعم بله، اگر لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب فی الشبهه المذکوره و جواز ارتکاب احدهما، اگر گفتیم نه لازم نیست اجتناب کنیم در شبهه مذکوره و جایز از ارتکاب بعض از اطراف، احد هما در جایز که دو تا طرف باشه، بعض از اطراف جایزه، جاز البیع بالقسط مسوب، بله جایزه. پس شیخ اول اومد تور رو پنگ کرد، همه تون انداخت تور، گفت اگه بله ما گفتیم چون علم اجمالی داریم از هیچ کدام از اطراف نمیتونیم استفاده کنیم، بله اگر کسی مبنای ما رو قبول نداشته باشه بگه در علم اجمالی میتونیم از بعض از اطراف استفاده کنیم، این حرف اینجا کامله، این حرف اینجا درسته. تور رو پنگ کرد، همه که میفته تو تور، بعد میگه لکن نه، این مال بی علمیه، حتی اون کسی که در علم اجمالی میگه در بعض از اطرافش میشه استفاده کرد، در اینجا این حرف رو نمیتونه بزنه، در جای این حرف رو میزنه که مثل آب باشه، مثل عسل باشه، مثل اینایی باشه که اصالت هل در موردشون جریان پیدا میکنه. لکن لا ينبغي القول به في المقام، اصلا شایسته نیست قول به اون مطلب در مقام ما در بحث میته، لأن الاصل في كل واحد من المشتبهين عدم التزكيه هست، اصل در هر کدام از دو مشتبه عدم التزكيه است، در هر کدام از اینها عدم التزكيه جاریه. غایت الامر العلم الاجمالی به تزکیت احد ما، غایت الامر اینه که علم اجمالی داریم، اینکه بالاخره یک کدوم از اینا تزکیه است ولی ما نمیدونیم، و هو غیر قادح فی العمل بالاصلین، و این علم اجمالی مشکلی ایجاد نمیکنه در عمل به اصلین. اصلین یعنی اصل عدم تزکیه تو اون یکی، اصل عدم تزکیه تو اون یکی، دو تا اصل میشه دیگه. شما علم اجمالی داری، یک کدوم از این دوتا زکیه، خالق حالا یک کدوم از این دوتا مزکاست، اشکالی نداره. حالا به این که نگاه میکنی میگه اینه، میگه نه اصل عدم تزکیه، میگه نه. به اون یکی نگاه میکنی میگه اینه، بازم اصل عدم تزکیه، میگه نه. هر دوی اینا جریان پیدا میکنه و اون علم اجمالی، دقت مطلب اینه، و اون علم اجمالی دیگه جریان پیدا نمیکنه در اینجا، نمیتونه، غیر قادحه. و انما یصح القول به جواز ارتکاب احدهما فی المشتبهین اذا کان الاصل فی کل منهما الحل و علم اجمالا به وجود الحرام، همانا این است و جز این نیست که صحیح است قول به جواز ارتکاب یک کدام از دو طرف در مشتبهین، در جایی که دو علم اجمالی وجود داره، دو تا شبهه، دو طرف شبهه هست، کی جایز است اصلا وجه دارد این قول؟ اذا کان الاصل در هر کدام از دو طرف حل باشه و از اون طرف هم علم اجمالی داشته باشه، به اینکه وجود حرامه. خب اصل در دو طرف حله، اما علم اجمالی داریم که یه حرامی هست، لذا به هر دوش نمیتونیم عکس بکنیم. فقد یقال هنا، بله اونجا گفته شده است به جواز ارتکاب احدهما اتکالا علی اصالت الحل، اونجا گفته شده به این که جایز از ارتکاب یک کدوم از این دو تا به خاطر اتکا و اتکال بر اصالت الحل و عدم جواز ارتکاب الاخر بعد از ذلک حذرن ان ارتکاب الحرام الواقعی و عدم جواز ارتکاب دیگری بعد از ذلک، یعنی بعد از ارتکاب اولی، چرا نمیشه دیگه از دومی هم استفاده کرد؟ حذرن ان ارتکاب الحرام الواقعی. کامل پایتخته توضیح داده شده. بعضی که قائل به تفصیل هستن میگن اگر در هر یک از اطراف اصالت الحل جاریه، همه اطراف رو نمیشه مرتکب شد. شیخ دوم گفت و بعضی از اطراف هم میشه مرتکب شد. چرا همه اطراف رو نمیشه مرتکب شد؟ مخالفت قطعیه میشه. اینم همینو میگه، به عدم جواز ارتکاب دیگری بعد از اینکه اولی رو مرتکب شدی حذرن از ارتکاب حرام واقعی. خب شیخ میگه و این کان هذا الکلام مخدوشا فی هذا المقام ایضا، اگرچه این مبنا تو بحث علم اجمالی در همونجا ما قبولش نداشتیم، مخدوش بود، ولی حتی قائل به اون نظریه اینجا هم به دردش نمیخوره. لا و این کان هذا الکلام مخدوشا فی هذا المقام ایضا لکن القول به ممکنون هنا، اونجا میشد این قولو گفت در بحث علم اجمالی، میشد یه همچه حرفی زد به خلاف ما نحن فیه، به خلاف در بحث ما لما ذکرنا، به خاطر همون چیزی که ذکر کردیم که اصل در هر کدام از اون دو مورد چیه؟ اصالت عدم تزکیه جاری میشه. اصل در هر کدام از اون دو مورد اونه، لذا نمیشه. فهم فهم شاید اشاره باشد به این که برخی از بزرگان قائل به این هستند که در گوشت حیوان، در پوست حیوان، در اینها اصل عدم تزکیه نیست، بلکه اصل حله. لذا وقتی این طوری شد، این مورد گوشت حیوان و گوشت انسان از این مورد خارج میشه، میاد داخل این مورد قرار میگیره. لذا اگر کسی برخلاف شیخ مشهور قائل شد که اگر اصالت الحل جاری بشه میشه بعضی از اطراف انجام داد، اون موقع این وجهی داره حرف و حکمتی داره، اما باز هم از جهت جناب شیخ انصاری فرقی نمی کنه. چون شیخ انصاری میگه چه اصالت عدم تزکیه باشه چه نباشه، من که معتقدم در شبهه محصوره تمامی اطراف رو باید بریزی دور، لذا کلن این حرف ها برای ما جریان پیدا نمی کنه. بله فکر میکنم همه قائلن بشه، فکر میکنم آقای خوییه که مخالفه، اگه اشتباه نکنم پارسال دیدم آقای خویی مخالفه، غالبا اصالت عدم تزکیه هست. حتی من نمیتونم چون بالاخره علما زیادن، ولی تا اونجایی که تو ذهن من هست غالبا اصالت، همین که میگن کفشایی که از خارج میاد، دو تا مبناست دیگه. الان کفشایی که از خارج میاد معمولا میگن شما اگر از بازار مسلم خریده شده شما میتونید بپوشی، ولی وقتی مثلا مارکای خارجی درجه 1 چند صد دلاری وقتی میاد میگن نجسه. چرا نجسه؟ تو که نمیدونی نجسه، شاید چرم حقیقی نباشه. میگم بالاخره احتمال این داره که چرم باشه، وقتی هم چرم باشه از کجا منو تزکیه نشده؟ تزکیه اصل عدم تزکیه شد.
قانون اشاره شد تزکیه
به کسی قائل هست؟ ها که اصالت الحل جاری باشه عرض کردم تو ذهن من میاد آقای خویی قائل به این مطلب باشه، تو ذهن من میاد. فکر نمی کنی؟ پس باید بری ببینی مصباح الفقاهه همین جایشون بحث داره. من البته نوشتم اینجا که فقط اشاره کردم اشکال آقای خویی، اینو دیگه حالا انشالله فردا یه نگاهی میکنیم. تو ذهنم از قدیم که آقای خویی اصالت عدم تزکیه رو قبول نداره، چون یه بحثی هست، حالا اینم بگیم دیگه نذاشید بخونیم که به بچه دوم رو، یه بحثی وجود داره، یکی ممکنه بیاد بگه آقا به دردتون میخوره این بحثم، اصالت عدم تزکیه میاد معارضه میکنه با اصالت الحل، چون اصالت الحل تو همه جاها جریان داره، کل شیء لک حلال. اصالت الحل از کجا اومده؟ از این اومده دیگه، کل شیء لک حلال، همه چی بر تو حلاله. پس اصالت الحل همه جا جریان داره، در مورد خصوص اینها اصالت عدم تزکیه داره. خب این دو تا اصل میاد با هم دیگه معارضه میکنه دیگه. اصالت عدم تزکیه میاد میگه این نجسه نمیشه استفاده کرد، اصالت العلم میگه این طاهره. دو تا اصل رو هم دیگه تعارض میکنه، چیکار کنیم؟ آیا این تعارض هست نیست؟ جوابش به این نه، اصالت عدم تزکیه اصل سببیه، حاکمه بر اون یکی اصالت. چرا؟ چون به صورت علل اطلاقه اصالت الحل جریان داره، جایی که چون میگه قلشه لکه حلال حتی تعلم النوارا، اگه جایی آمد روایتی دلیلی آمد گفت در مورد اینها همیشه باید احراز بکنی شرط تزکیه را، باید احراز کنی تزکیه را، ولی اصل در اینها حرمته. اگه اینطور شد اون موقع دیگه اینا با همدیگه تعارض نمی کنن، اصالت عدم تزکیه جریان پیدا میکنه. اما تو ذهنمه باز تکرار میکنم که امثال آقای خویی و این حرفا اصالت عدم تزکیه رو ظاهرا قبول ندارن.